ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه اول مهر ماه سال 1400 برابر با 23 سپتامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
مرسی نوشین. با سلام به شما شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان ویروس کرونا در شبان روز گذشته را 317 نفر و شمار مبتلایان جدید را بیش از 16 هزار نفر اعلام کرد. بر مبنای این آمار کل جانباختگان ویروس کرونا در ایران مطابق آمار رسمی به بیش از 118 هزار و 500 نفر و شمار کل مبتلایان به مرز 5.5 میلیون نفر رسیده است. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان و نهادهای بهداشتی داخلی و خارجی قرار دارد و آمار دقیق تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. در روزهای اخیر با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در ایران از تعداد افراد جانباخته و مبتلا کاسته شده است. با این همه همچنان 57 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی روز پنجشنبه در چندین شهر ایران ادامه یافت. این تجمع‌ها از جمله در کرمانشاه، قزوین، زنجان، تبریز، همدان، دیواندره، قم، کوهدشت، کرج، سمنان، ساری، آبادان و مشهد برگزار شد. در روزهای اخیر هم تجمع‌های دیگری از جمله در سنندج، خرم‌آباد، اهواز، ایزه، علی گودرز، تهران، اصفهان و شیراز برگزار شده بود. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند. اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را همراه داشته است. قوه قضاییه ایران با تایید مرگ شاهین ناصری در زندان گفته است که علت دقیق مرگ او در پزشکی قانونی در حال بررسی است. شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی، 9 آبان سال 98 با نوشتن نامه‌ای رسمی و ثبت شده از زندان شهادت داده بود که شخصاً در اداره آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری، قهرمان اعدام شده کشتی ایران بوده است. خبر مرگ او روز سه‌شنبه منتشر شد. اداره کل زندان‌های استان تهران در بیانیه ای گفته است آقای ناصری به بهداری زندان مراجعه کرده و اقدامات درمانی توسط پزشک اورژانس انجام می‌گیرد، اما با وجود انجام عملیات احیا او جان می‌بازد. در این بیانیه به بیماری یا شرایط نگهداری شاهین ناصری اشاره نشده و اتهام‌های او کلاهبرداری، سرقت و جعل عنوان شده است. وزرای امور خارجه بریتانیا و روسیه در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام تأکید کردند. خبرگزاری روسیه تاس گزارش داده که سرگئی لاوروف و لیز تراس در نخستین دیدارشان با یکدیگر در نیویورک درباره لزوم بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای گفتگو کردند. از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، مذاکرات احیای برجام متوقف شده است. قدرت‌های غربی بارها از لزوم ادامه این مذاکرات صحبت کردند. و ماهنامه بریتانیایی معتبر سایت اند ساند در شماره ویژه تابستان 2021 خود لیلی امیر ارجمند، نخستین مدیر و از بنیانگذاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران را در فهرست 100 قهرمان پنهان سینما قرار داد که در شکلگیری تاریخ فیلمسازی نقش داشتند. سایت اند ساند از خانم امیر ارجمند به عنوان یکی از معماران کلیدی سینمای ایران یاد کرده و نوشته است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از تأسیس در اوایل دهه 40 شمسی خانه تولید بی عیب و نقص محصولات فرهنگی ممتاز بود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دیماه سال 1344 به ریاست شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران و مدیریت لیلی امیر ارجمند آغاز به کار کرد.
نوشی. سپاسگزارم. مهتاب وحیدی‌راد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. مسئولان زندان سرانجام خبر مرگ شاهین ناصری در زندان را تایید کردند.
بعضی از زندانیان گفتند که چند ساعت قبل از اینکه ایشون درگذشت، مثل اینکه به درب اون سلول زده و تقاضای کمک می‌کرد.
با ادامه ابهامات درباره بازگشت ایران به مذاکرات وین، مقامات آمریکا و اسرائیل در این باره با یکدیگر دیدار کردند.
مذاکره صورت نگیره، قسمتی از این تحریم ها برداشته نشه، واقعا یه مش کشور رو اداره کرد.
و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که آمار روزانه جانباختگان بر اثر کرونا در ایران به نسبت هفته‌های گذشته روند کاهشی داشته و روند واکسیناسیون در ایران هم سرعت گرفته، اما همچنان به طور روزانه بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، دست کم 100 نفر جانشون را بر اثر ابتلا به کرونا از دست می‌دهند. همزمان کادر درمانی نسبت به آغاز خیز ششم کرونا در ایران هشدار داده است. کیانوش فرید که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی اخبار امروز رو اگه بخوام بهت بگم، در کل میشه گفت همه خبرگزاری ها و هر کادر درمانی، پزشکانی که صحبت میکنن، به نوعی همه نگران از بروز یک پیک جدید بیماری هستن. گزارش های خود وزارت بهداشت حاکی از یک رشد حداقل 6% در درصد مرگ و میر بر اثر کرونا، کسانی که دارن جان خودشون رو روزانه از دست میدن، و از یک رشد 36% مبتلایان به این بیماری حکایت داره به نسبت اول هفته، و صحبت از احتمال آغاز پیک ششم کرونا است. و بر اساس گزارش هایی که خود وزارت بهداشت داره میده، نرخ بستری در مراکز درمانی ایران هم رشد داشته، 25% حداقل میشه گفت، و همین باعث نگرانی شده، چون هر وقت که نرخ بستری بالا میره، به دنبالش تا یه هفته دو هفته بعد آمار تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست میدن دوباره بالا میره. ایران با یک، میتونم بگم در هفته به نسبت هفته گذشته، یک کاهشی رو در آمارش ما شاهد بودیم، اما امروز حتی دوباره باز این عدد بالا رفته بود، زیر 300 نفر در روز تعداد جانباختگان، امروز دوباره بالای 300 نفره، و این دقیقا همون پیشبینیه که کرده بودن و این نگرانی که هست. همین امروز حمید سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی صحبتی میکنه و میگه وضعیت در شمال غربی کشور نگران کننده است. او از احتمال یک طغیان حتی صحبت میکنه و نوشین بیشترین نگرانی برمیگرده به واریانت جدید لامدا و اینکه هنوز میگن در ایران شناسایی نشده، اما الان هفته هاست که کادر درمانی میگه انگار این پشت مرزهای ایرانه و ممکنه وارد شه و همه اینها وصل میشه به ویروس دلتا، باز هم از این شهر به اون شهر و پراکندگیش و بعد از حالت بحران میشه، همون اتفاقی که برای دلتا افتاد. و الان آنچه که کادر درمانی دارن میگن اقدامات پیشگیرانه است، یعنی همچنان نگه داشتن محدودیت ها، اما ما کنارش حرف های بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جدید رو داریم که او از شکسته شدن رکورد واکسیناسیون در هفته میگه و میگه ما حداقل در هفته قبل بیش از 8 میلیون نفر دوز واکسیناسیونشون رو تونستن تزریق کنن. هم ایشون و هم آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور زمزمه های عادی انگاری رو شروع کردن که محدودیت ها برداشته بشه، چندان همسو با کادر درمانی نیست این صحبت ها، برای اینکه کادر درمانی تمام این مدت داره میگه برای اینکه برداشته شدن محدودیت ها، برای اینکه بشه شهر به حالت عادی برگرده، حداقل 70% جمعیت باید واکسیناسیون کامل رو انجام داده باشن، یعنی هر دو دوز تزریق رو. اما این اتفاق در ایران با اینکه سرعت گرفته واکسیناسیون به نسبت خودش، اما همچنان راه طولانی داره.
کیروش تازه بعد از اینکه 70% هم بزنن، باز بازم دوز یادآوری موقعش میرسه که اون رو هم باید در نظر بگیریم. مدتی پیش یکی از مقامات بهداشتی پیش بینی کرده بود تا سال 1403 ایران درگیر، تازه اگر بتونن اون موقع چرخه انتقال بیماری رو بشکنن.
دقیقاً، ضمن اینکه تازه این کسانی رو که اینها واکسینه کردن، واقعیتش اینه که خیلی هم به تعویق افتاد، بعضیا حتی فاصله های زیادی بین دوز اول و دومشون افتاد که کادر درمانی مثل خانم دکتر مینو مهرت میگفتن خیلی از اینا اصلا انگار اون دوز رو ندادن، باید از اول بزنن، به دلیل اینکه خب اینا به هر حال حتی از لحاظ زمانی یه حساب و کتاب پزشکی داشت. همه این اتفاقا در ایران افتاده، اما آنچه که الان تهش اگه بخوایم جمع بندی کنیم با همینه که ایران فقط 15% جمعیت تا حد اکثر 17% جمعیتش تونستن دو دوز واکسن رو دریافت کنن و همچنان ایران راه طولانی در پیش داره برای اینکه بتونه حداقل به یک شهر میتونه به حالت عادی برگرده.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در ادامه نشست‌ها و سخنرانی‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمریکا، مقامات کشورهای مختلف و یکدیگر دیدار کردند و به ابراز نظر درباره موضوعات مهم جهانی پرداختند. فهیمه خضرحیدری خبرنگار رادیو فردا در نیویورک که این نشست‌ها رو دنبال می‌کنه، الان روی خط تلفن همراه با ماست. فهیمه، امروز نشست مجمع عمومی سازمان ملل چطوری شروع شد و مقامات چه کشورهایی در چه باره‌ای سخنرانی کردند؟
نوشین، سلام می کنم به تو و به شنوندگان رادیو فردا. امروز پنجشنبه رهبران جهان سازمان ملل رو با سخنرانی حضوری رئیس جمهوری بوتسوانا شروع کردن. در ادامه سخنرانی رهبران رؤسای جمهوری از کشورهای مختلف که بخشی از اون هم به خاطر محدودیت‌های مربوط به کرونا به ضبط شده است رو خواهیم داشت، از جمله برهم صالح رئیس جمهوری عراق که خودش روز سه‌شنبه میزبان نشستی بود با حضور وزیر امور خارجه ایران و وزرای خارجه عربستان، کویت، قطر، مصر، اردن و ترکیه سخنرانی خواهد کرد. همینطور امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان صحبت خواهند کرد. امروز رئیس جمهوری کوبا هم تا به حال صحبت کرده و به شدت از آمریکا و تحریم‌های این کشور علیه کوبا انتقاد کرد، از سیاست‌های آمریکا به عنوان سیاست‌های هژمونیک یاد کرد و گفت البته ما از این تحریم‌ها نمی‌ترسیم و به مسیر خود ادامه می‌دهیم. می‌دونیم که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که حتی تحریم‌های بیشتری علیه کوبا اعمال خواهد شد و به شدت از محدودیت اینترنت، قطع شدن اینترنت و سرکوب شهروندان معترض در کوبا انتقاد کرده بود. آقای بایدن از تحریم پلیس انقلابی به دلیل نقشی که در سرکوب شهروندان معترض در کوبا دارد قبلا خبر داده بود.
فهیمه، چه نشست‌های مهمی در حاشیه جلسات اصلی این روزها برگزار شده؟
بله، علاوه بر سخنرانی‌های اصلی تالار مجمع عمومی سازمان ملل، معمولا نشست‌ها و ملاقات‌های دو یا چند جانبه هم در حاشیه گرد همایی‌های سالانه برگزار میشه که هیچ کم اهمیت‌تر از نشست و سخنرانی های اصلی نیست. از مهمترین این دیدارها باید به دیدار دیروز لیز تراس وزیر خارجه جدید بریتانیا با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جدید جمهوری اسلامی اشاره کنم که بعد از اون خانم تراس در حساب کاربری توییتر خودش عکسی از این دیدار منتشر کرد و گفت دو موضوع مهم رو با هیئت ایرانی مطرح کرده: یک، اراده قاطع بریتانیا در تضمین آزادی زندانیان دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی که می‌دونیم در تهران زندانی هستند، و دو، بازگشت ایران به میز مذاکرات و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وین. خبرگزاری ایرنا هم بعد از این دیدار خبری منتشر کرد و مدعی شد که در این دیدار وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده که کشورش برای پرداخت بدهی‌های خود به ایران آمادگی داره. دیدار دیروز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم باید بهش اشاره کنم نوشین که درباره ضرورت از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام دوباره در این دیدار صحبت شد و بعد از این دیدار دفتر آقای بورل بیانیه‌ای صادر کرد و تأکید کرد که زمان بازگشت به اجرای برجام نامحدود نخواهد بود. آقای بورل قبل از این با وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای امیر عبداللهیان هم دیدار داشت و این دیدار هم بر موضوع برجام متمرکز بود.
فهمه همینطوره، چون تا اینجای کار گویا دولت ابراهیم رئیسی هنوز هیچ نهاد یا تیمی را مشخص نکرده برای یا زمان حتی از سرگیری مذاکرات احیای برجام. ولی یه نکته رو اشاره کردی بین حرفا، گفتی که خانم تراس گفته که رسانه‌های ایرانی ادعا کردن که بریتانیا گفته که ما پرداخت می‌کنیم اون پول. یادت هست مدتی پیش دوباره عین همین خبر درد شد و بریتانیا رد کرد این مسئله رو، گفتش که نه ما همچین چیزی رو نگفتیم. حالا باید منتظر بود و منتظر واکنش رسانه‌های بریتانیایی بود و خود مقامات بریتانیایی که آیا واقعاً این حرف و حدیث ها گفته شده و در میان گذاشته شده یا خیر. سپاسگزارم فهیمه خضر حیدری بود از نیویورک آمریکا که با ما همراه بود.
اینجا رادیو فرداست.
دو روز پس از انتشار خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان، مقام‌های زندان استان تهران این خبر را تایید کردند. شاهین ناصری که شاهد شکنجه شدن نوید افکاری بود و در این باره کتباً هم شهادت داده بود، پیشتر از داخل زندان در فایل صوتی اختصاصی برای رادیو فردا اینطور گفته بود:
با سلام خدمت مردم شریف و بزرگوار ایران، من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری و فرزند افسر عالی رتبه ارتش سید عین‌الدین ناصری، ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری که در سیاه‌چال های مخوف آخوندی اسیر رژیم سفاک و دیکتاتور جمهوری اسلامی شدند، به دلیل نفرت پراکنی و اتهام زنی های بیپایه و اساس به شهروندان ایرانی و نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی و به پاس خون پاک شهید نوید افکاری، ضمن اعلام انزجار از رژیم سفاک و ظالم جمهوری فاشیستی ایران، خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم.
صدای شاهین ناصری بود که در فایل صوتی اختصاصی برای رادیو فردا پیش از مرگ و از زندان فرستاده بود. سازمان حقوق بشر ایران مرگ شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ را مشکوک خوانده و از جان باختن او در سلول انفرادی خبر داده. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، و ابتدا درباره تایید خبر مرگ آقای ناصری از سوی مسئولان زندان پرسیدم.
قبل از هر چیز میخواستم به خانواده آقای ناصری تسلیت بگم. حدود دو روز بعد از درگذشت آقای ناصری در سلول انفرادی در زندان تهران بزرگ، مقامات رسما این خبر رو اعلام کردن، هرچند که 24 ساعت بعد از این اتفاق به خانواده اطلاع داده بودند که برای تحویل گرفتن جسد پزشکی قانونی گریزک مراجعه کنند. ما میدونیم که آقای شاهین ناصری در سالگرد اعدام نوید افکاری از بند عمومی به مکان نامعلومی منتقل شده بودند که بعدا مشخص شد در انفرادی در همون زندان تهران بزرگ بوده، و همچنین بعضی از زندانیان گفتند که همون روزی که، یعنی در واقع چند ساعت قبل از اینکه ایشون درگذشت، مثل اینکه به درب اون سلول زده و تقاضای کمک میکرد.
گفته شده که خانواده میتونه جسد آقای ناصری رو از پزشکی قانونی تحویل بگیره. آیا ممکن هست که پزشکی قانونی دلیل واقعی مرگ رو اعلام کنه؟
معمولا تو چنین شرایطی، چون ما قبلا هم تجربه داشتیم در مورد مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه ها، در زندان ها، به خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی، اتفاقی که معمولا میفته اینه که مقامات با تهدید خانواده رو مجبور به سکوت میکنند، و اینکه پزشکی قانونی که در خدمت قوه قضایی و سازمان زندان ها هست واقعیت رو بنویسه، این رو من شک دارم. البته امیدوار هستم که این اتفاق بیفته و حتی برای یک بار هم که شده واقعیت رو بگند، ولی متاسفانه با سیستم کنونی که در جمهوری اسلامی داریم و عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، من بعید میدونم که دلیل واقعی رو بنویسم.
آیا با مرگ شاهین ناصری به نظر شما پرونده شکنجه و اعدام نوید افکاری بسته میشه؟
نه، این رو من صد درصد میتونم بگم که نه تنها بسته نمیشه، بلکه برجسته تر هم میشه، و اکنون ما در این پرونده فقط نوید افکاری رو نداریم، بلکه شاهین ناصری به عنوان یک شاهد شکنجه که شجاعانه با وجود اینکه میدونست که در واقع در بند هست و میتونه توسط همون افرادی که نوید رو شکنجه کردن مورد شکنجه و آزار قرار بگیره، این شهادت رو داد و بهاش رو هم پرداخت. پرونده نوید افکاری برجسته تر از قبل همراه با پرونده شاهین ناصری دنبال خواهد شد. حداقل میتونم بگم که نهادهای حقوق بشر مثل سازمان حقوق بشر تا وقتی که کسانی که مسئولیت این جنایت رو بر عهده نگرفتن و پاسخگو نشدن پرونده رو دنبال خواهد کرد.
آیا ممکن هست که خانواده آقای ناصری یا وکیل ایشون درباره مرگ مشکوک آقای ناصری علیه مقامات قضایی یا مسئولان امنیتی یا مسئولان زندان شکایت کنن؟
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این امکان وجود داره و من امیدوار هستم که این کار رو بکنن، هرچند که میدونم که نیروهای امنیتی هم خانواده و هم وکیل رو تهدید خواهند کرد، ولی این کار رو بکنن. و حالا که این خبر در واقع به سراسر جهان رسیده، این میتونه حتی امکان خوبی باشه که این پرونده رو از طریق قانونی هم در داخل ایران دنبال کنند و هم ما از طرق مختلف از طریق نهادهای بین‌المللی دنبال خواهیم کرد.
اظهارات محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
من وقتی ماجرای فوت این بنده خدا رو شنیدم، شاهین ناصری، اصلا شوکه شدم. یعنی اصلا باورم نمیشد که هم هنوز این سیستم به این جنایت ها دست بزنه. از شدت خشم و از شدت عصبانیت واقعا تنها کاری که تونستم بکنم اینه که برایشون پیام بزنم، بلکه یه ذره تخلیه بشم. بعد چیزی که به ذهنم رسید این بود که دعا میکنم، یعنی پیش خودم آرزو کردم که کاش این ساواک برگرده. یعنی لااقل اونا نمیکشتن زندانیاشون، فقط حالا شکنجه میکردن دیگه مثلا میکشیدن، ناخن میکشیدن، شلاق میزدن، برق میزدن، ولی برای نمیکشتن که بعد بگن خودکشی کرده. 100 نفر هستن که بگن که آقا ساواک خانواده ما رو کشته، جنازه‌شون هم برده مثلا ناشناس دفن کرده، خانواده ما رو کشته، افراد خانواده ما رو کشته و گفته که اینا خودکشی کرده. نبود همچین جنایت هایی در زمان شاکه، ولی اینا از اونها هم زدن جلوتر. آدم واقعا نمیدونه چی بگی، متحیر میمون آدم.
شاهد شکنجه نوید افکاری برای گرفتن اعتراف اجباری رو در زندان کشتن، اینو میشه گفت یک جنایت مشترک با همکاری رئیسی و اژه‌ای. در زمان رئیسی این جنایت انجام شده، حالا که یه سرنخی پیدا شده برای اینکه اینو محوش بکنن، اومدن یه جنایت دیگه انجام دادن و این بنده خدا رو هم کشتن که مبادا حقیقت رو بشه. حالا فردا اخبار 23 هم میاد یه داستانی درست میکنه از نحوه خودکشی این بنده خدا در زندان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل و تأکید کشورهای غربی به اثرگیری مذاکرات احیای برجام، مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل در نشستی محرمانه به بررسی گزینه‌های پیشرو در صورت شکست مذاکرات پرداختند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هنوز نهاد مسئول مذاکرات احیای برجام در وین را معرفی نکرده و زمان از سرگیری گفتگوها هم تعیین نشده است. در این باره بیشتر بشنوید از جمشید زند.
وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده که هفته گذشته نشستی مجازی بین جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، و همتای اسرائیلی او ایال خولاتا برگزار شده است. آنچنان که وبسایت آکسیوس خبر داده، در این جلسه مقامات اسرائیلی بر ضرورت پیشبرد طرح جایگزین در برخورد با ایران به دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات دیپلماتیک و پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی گفته شده که طرف آمریکایی از به بن‌بست رسیدن مذاکرات ابراز نگرانی کرده و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران را در صورت عدم اثرگیری به موقع گفتگوهای احیای برجام مطرح کرده است. همزمان با انتشار این گزارش، روز چهارشنبه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران و دیگر مسائل بین‌المللی گفتگو کرد. بر اساس بیانیه‌ای که از طرف دفتر جوزف بورل منتشر شده، وی در دیدار با بلینکن بر لزوم از سرگیری مذاکرات احیای برجام تأکید کرده و گفته است برجام همچنان ابزاری مهم برای منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و برقراری صلح در منطقه است و زمان بازگشت به آن محدود نیست. در این بیانیه گفته شده که وزیر خارجه ایران نیز به آقای بورل اطمینان داده که تهران خواهان از سرگیری مذاکرات در آینده نزدیک است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، ایرلند و چند کشور غربی دیگر دیدار و درباره برجام با آنها گفتگو کرده است. در همه این گفتگوها کشورهای مختلف غربی از ایران خواستند هر چه زودتر به میز مذاکرات بازگردد. مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز گرچه در محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای به بازگشت به مذاکرات ابراز تمایل می‌کنند، ولی تا کنون نه نهاد مشخصی برای پیشبرد مذاکرات معرفی شده و نه تاریخی از طرف ایران پیشنهاد شده است. محمد محبی استاد علوم سیاسی در دانشگاه آزاد معتقد است دلیل این تأخیر ایران در از سرگیری گفتگوها عدم توافق بر سر استراتژی مشخصی در جمهوری اسلامی است.
به نظر میرسه که دولت جدید، دولت آقای رئیسی و تیم دیپلماتیکی که الان ساختار وزارت پیکری وزارت خارجه رو در اختیار گرفتند استراتژی مشخصی برای ادامه مذاکرات ندارن، مثل دولت قبلی، مثل که اونجا آقای روحانی و همچنین آقای زریف یه تیمی بودن که کاملا با همدیگه هارمونی داشتن. اما اینجا نه، اینجا آقای امیر عبداللهیان شخصی است که از طرف آقای قالیباف به کابینه به نوعی تحمیل شده. در این حال آقای جلیلی هم فردی به نام علی باقری کنی رو معرفی کرده و ایشون شده معاون سیاسی وزارت خارجه. می‌دونیم که دیدگاه‌های آقای قالیباف و آقای جلیلی که چقدر خصوصا در مورد مسائل سیاست خارجی با هم دیگه متفاوت هستش و از یه طرف معاونت‌های وزارت خارجه هم در هم ادغام شدن. اینا در هم ادغام شدن معاونت سیاسی که همین آقای علی باقری کنی ایشون به عهده گرفتن و به نوعی اصلا سکان دیپلماسی کشور در اختیار او خواهد بود که اصلا قرار هم بود او وزیر خارجه بشه، ولی در رایزنی های روزهای پایانی آقای امیر عبداللهیان شد. این که جمهوری اسلامی هنوز فرد خاصی رو معرفی نکرده یه دلیلش اینه، یه نوع ناهماهنگی وجود داره. هنوز دولت جدید مشخص نیست استراتژیش در مورد برجام چی هستش. از یک طرف در رسانه‌های خودشون میگن که اصلا ما با کلاً زیر برجام ببینیم، ولی خب از یک طرف اینا وارد دولت شدن و میبینن که خب مذاکره صورت نگیره، این قسمتی از این تحریم‌ها شل نشه و برداشت نشه، واقعا نمیشه کشور رو اداره کرد.
حسین امیر عبداللهیان گفته است تهران با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکراتی است و دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت. در این حال چهره‌های تندروی اصولگرا در مجلس و رسانه‌های حکومتی خواستار خروج کامل ایران از توافق هسته‌ای و ادامه راهی هستند که با اجرای مصوبه مجلس در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و به رغم مخالفت او آغاز شد. در این مصوبه که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و سیانت از حقوق ملت ایران خوانده شده، دولت به محدود ساختن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای فراتر از برجام ملزم شده است. بر اساس این مصوبه ایران به غنی‌سازی 20% و 60% اورانیوم، تولید فلز اورانیوم، راه اندازی دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته و دیگر فعالیت‌های خارج از چارچوب برجام ادامه داده است. محمد محبی معتقد است تهران به این فعالیت‌های خود برای امتیازگیری بیشتر از غرب ادامه خواهد داد.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره به این نتیجه میرسه با توجه به اینکه آمریکا دوباره از افغانستان خارج میشه، داره از عراق و سوریه همون معدود نیروهایی که داره رو خارج میکنه، احساس میکنه اینکه آمریکا و غرب در موضع ضعف قرار دارن، لذا از این طرف هم دارن میزان اورانیوم غنی شده، اورانیوم 60% و 20% هم افزایش میدن. جمهوری اسلامی میخواد یک مدل شبیه ژاپن باشه، یعنی ژاپنی که الان امکان ساخت سلاح هسته‌ای در عرض چند هفته و سوار کردن اون برای کلاه هسته‌ای داره ولی انجام نمیده. به نظر میسه که جمهوری اسلامی میخواد این قابلیت رو به دست بیاره و از طریق این قابلیت بتونه از طرف مقابل امتیاز بگیره. فعلا به نظر میاد همچین استراتژی رو داشته باشن. از اون طرف غرب هم خیلی مشخص نیست چه استراتژی رو، چون قبلا هم واقعا استراتژی غیر از تحریم و تحریم و بازم تحریم تصمیم دیگه‌ای نداشتن، استراتژی مشخصی نداشتن.
تا کنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام با حضور ایران و کشورهای حاضر در این توافق در وین پایتخت اتریش برگزار شده است. آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم حضور داشت. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در 30 خرداد سال جاری این مذاکرات متوقف شد و به رغم تاکید اروپا و آمریکا، تهران تا کنون زمان بازگشتش به گفتگوهای احیای برجام را مشخص نکرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران صدرالدین علیپور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از قفلدار شدن مخازن زباله شهری به منظور جلوگیری از دسترسی زباله‌گردها به زباله خبر داده. او گفته که از دادستانی حکم گرفته که با کسانی که کودکان را برای زباله‌گردی به کار می‌گیرند برخورد کنند. حامد فرمند، فعال حقوق کودک در آمریکا، در خصوص ناچار شدن افراد به زباله‌گردی به رادیو فردا اینطور گفته:
پدیده زباله‌گردی هم موضوع تازه‌ای نیست، البته تنها محدود به ایران نیست، ولی اون چیزی که مسلمه به یک فعالیت، یک اقدامی که کرامت انسانی رو زیر سوال می‌بره و بسیار یک جزء کارهای آسیب‌زا هم به روح، روان و جسم افراد هستش، اقدامی نیست که افراد از سر خوشی یا علاقه انجامش بدن، کاری است که از سر نیازهای اقتصادی اتفاق می‌افته. البته هم در مورد بزرگسالان هست، هم کودکان. الان دلایل هم اون چیزی که مشاهدات نشون میده به ما این هستش که ابعادش گسترده تر شده، یعنی ما پیش از این شاید عمدتا کودکان به خصوص وقتی و افراد دیگر که به پدیده زباله‌گردی می آوردن برای تفکیک زباله ها بود، الان بحث پیدا کردن غذا یا تهمانده غذا ها هم بهش مدتش اضافه شده. چیزی که در مشاهده فرد مسئول در شهرداری بهش اشاره میشه، یعنی که افرادی که با ماشین شخصی کنار زباله زباله میان، فکر میکنم با توجه به حالا باز بقیه مشاهدات و اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم متاسفانه و حکومت هیچ مسئولیتی در قبالش به عهده نگرفته، با چیزی احتمالاً پیوند میخوره که به عنوان پارکینگ کابی و ماشین کابی ازش یاد میکنن، به اینکه کسانی که اگر موتوریز یا ماشین شخصی هم دارن و معمولاً با فقر و کمبود نیازهای زندگی همخوانی لزوماً نداره، اما این افراد رو آوردن به اینکه در ماشین‌هاشون بخوابن یا در پارکینگ‌ها بخوابن به دلیل باز هم همون شرایط اقتصادی. در حال کل این پدیده متاسفانه به این موضوع اقتصادی و شرایط اقتصادی الان گره می‌خوره که خود با اقتصاد و ناکارآمدی دولت‌ها در حل مسائل اقتصادی هم پیوند داره. این راه حل این هست که نگاه ساختاری و نگاه سیستمی به مسئله آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم و آسیب‌های اجتماعی رو تقلیل ندیم، آسیب‌های اجتماعی رو ببینیم، بهشون توجه بکنیم. این چیزی که متأسفانه در بین مسئولان جمهوری اسلامی وجود نداره، نگاه به توسعه پایدار در نظر گرفتن رویکرد عدالت اجتماعی وجود نداره، با وجود شعارهایی که در این زمینه داده میشه. وقتی چنین نگاهی وجود نداشته باشه، نهادهای مدنی فعالیت نتونن بکنن، نهادهای مدنی زیر ضرب قرار بگیرن، رسانه های مستقل و با چشم باز وجود نداشته باشن و اون نگاه کلان هم وجود نداشته باشه، خب این آسیب ها دائما تکرار میشه. ما مشکل رو باید ببینیم، مشکل مبلمان شهری نیست، مشکل اون ریشه ای است که باعث وجود آمدن پدیده جدی موزل جدی زباله گردی میشه که خب مسائل اقتصادی برمیگرده. تا اون مسائل خب حل نشه، قطعاً این آسیب هم به صورت چرخشی وجود خواهد داشت، بد و بدتر خواهد شد.
نقطه نظرات حامد فرمند، فعال حقوق کودک رو میشنیدید. و وضعیت ادلب در سوریه از مهمترین محورهای مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ترکیه اعلام شده، در حالی که مسکو بر ضرورت خروج تمامی نیروهای خارجی از سوریه تاکید می‌کند. گزارش‌ها از طرح ترکیه برای اعزام سربازان بیشتر به ادلب حکایت دارد. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور روسیه و ترکیه چهارشنبه آینده در سوچی دیدار خواهند کرد. وضعیت در ادلب از مهمترین محورهای این مذاکرات اعلام شده. ادلب تنها منطقه تحت کنترل شورشیان سوری مورد حمایت ترکیه است، اما روسیه حامی تلاش‌های بشار اسد برای احیای کنترل بر کل قلمرو سوریه است و از عملیات نظامی ارتش سوریه پشتیبانی هوایی می‌کند. ترکیه می‌گوید ده‌ها نظامیش در جریان حملات مشترک سوریه و روسیه کشته شدند. روسیه همواره بر ضرورت خروج نیروهای خارجی از سوریه تاکید کرده و هفته گذشته ولادیمیر پوتین طی دیدار با بشار اسد در مسکو مجدداً نیروهایی که به گفته وی غیرقانونی در خاک سوریه حضور دارند را مهمترین مشکل این کشور دانست. پنجشنبه وزیر خارجه سوریه تاکید کرد ترکیه باید فوراً نیروهای خود را از شمال سوریه خارج کند، اما به گزارش بلومبرگ ترکیه برای ممانعت از حملات ارتش سوریه به ادلب که باعث موج جدید آوارگان شده قصد دارد هزاران نیروی جدید به شمال شرق سوریه اعزام کند. بر اساس این گزارش رجب طیب اردوغان در صدد است درباره وضعیت ادلب با ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی گفتگو کند. به گزارش ایسنا وزیر خارجه ایران چهارشنبه طی دیدار با همتای ترکش دعوت رئیس جمهور ایران از رئیس جمهور ترکیه برای سفر به تهران را ابلاغ کرد. ولادیمیر اوسین کارشناس مسائل بین الملل میگوید تحرکات نظامی ترکیه روسیه را در تنگنا قرار داده.
روسیه برای حفظ روابط خود با ترکیه ناچار است به رفع نگرانی‌های امنیتی آنکارا کمک کند و از سوی دیگر به حمایت خود از بشار اسد ادامه دهد، و این در حالی است که نیروهای ترکیه و سوریه در مقابل هم قرار گرفتند. طی دیدار در سوچی ولادیمیر پوتین مجدداً از رجب طیب اردوغان خواهد خواست با بشار اسد مصالحه کند. از تصمیمات اخیر اردوغان برای اعزام نیروهای بیشتر به سوریه و تأکید بر به رسمیت نشناختن الحاق کریمه به روسیه که باعث شد کرملین دو بار در دو روز گذشته از این مواضع ابراز تأسف کند، پیداست توافق با آنکارا به این آسانی نیست. سوریه همچنان کلاف سردرگمی است که هیچ کدام از گره‌هایش باز نمی‌شود.
در حالی که وضعیت شمال سوریه از چالش‌های عمده در روابط روسیه و ترکیه است، وضعیت جنوب سوریه و به ویژه نقش نیروهای وابسته به ایران در این منطقه از موضوعات کلیدی مذاکرات روسیه و اسرائیل است. به گزارش پایگاه خبری اکسیوس، مقامات روس همچنین از اسرائیل خواستند تدارک نشست سه جانبه با آمریکا درباره سوریه را بر عهده گیرد. یائر لپید وزیر خارجه اسرائیل طی سفر هفته گذشتهش به روسیه گفته بود این نشست ممکن است ماه آینده برگزار شود، اما به گزارش اکسیوس آمریکا هنوز با آن موافقت نکرده. بیشتر چنین نشستی در تابستان 2019 برگزار شد و تیان مقامات ارشد امنیتی آمریکا و اسرائیل بر راه‌های مقابله با ایران در سوریه تمرکز کردند. ویتالی وربیوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است دیدار سه جانبه آتی بی نتیجه خواهد بود.
معتقدم زمینه‌ای برای توافق یا معامله وجود ندارد و از مواضع سه کشور روشن است که اختلافهایشان بسیار جدی است. کرملین معامله بر سر ایران را منتفی نمی داند، اما طالب بهایی است که کاخ سفید حاضر به پرداخت آن نیست. اسرائیل هم تضمین گرفته روسیه مانع حملاتش علیه مواضع ایران در سوریه نشود و انتظار بیشتری از مسکو ندارد. حتی اگر دیدار مقامات ارشد روسیه، آمریکا و اسرائیل برگزار شود، بعید می‌دانم چیزی بیش از مذاکره برای مذاکره باشد.
هفته گذشته برت مک‌گیورگ، مسئول امور خاورمیانه در کاخ سفید، با الکساندر لاورینتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، و سرگئی ورشینین، مسئول امور سوریه در وزارت خارجه روسیه، در ژنو دیدار کرد. به گزارش روزنامه شرق الوسط، روسیه هدف این دیدار بررسی راه‌حل‌های سیاسی بحران سوریه و احتمال رفع تحریم‌ها برای انتقال سوخت از سوریه به لبنان اعلام کرد و نماینده آمریکا خواستار خروج نیروهای ایرانی از مناطق نزدیک به مرزهای اسرائیل شد. ایران همواره گفته نظامیانش به دعوت دولت بشار اسد در سوریه حضور مستشاری دارند و این موضوع به کشورهای ثالث مربوط نیست.
چی شد که به این مرحله رسیدیم؟ به این یأس و ناامیدی؟
حرفی از جنس امروز.
تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش.
چقدر سایه پدر روی سر فیلم سنگینی میکنه و یه ناستانی که هست همیشه خودت میدونی در هر رشته هنری.
چقدر برای فیلم ساختن توی ایران با این همه محدودیت هایی که وزارت ارشاد تعیین میکنه تو بخوای به باورات پشت پا بزنی.
با پناه پناهی، کارگردان فیلم جاده خاکی،
امیدوارم که یه معجزه اتفاق بیفته.
در اولین گفتگویش با یک رسانه فارسی زبان، رادیو فردا.
جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ به عنوان یکی از جوانترین رویدادهای سینمایی اروپا از امروز 17مین دور از فعالیت سالانه‌اش را در سوئیس آغاز کرد. سه فیلم بلند داستانی از ایران به این فستیوال راه یافته که یکی از آنها فیلم قهرمان، تازه‌ترین اثر سینمایی اسقر فرهادی است و فیلم‌های جاده خاکی و قصیده گاو سفید به ترتیب ساخته پناه پناهی و بهداشت صناعی هر دو در این فستیوال راه پیدا کردند. در رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از لوکارنو و فرایبورگ، جشنواره جهانی زوریخ سومین رویداد بزرگ سینمایی در سوئیس است که همه ساله در آغاز فصل پاییز درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم می گشاید. کشف استعدادهای جوان و حمایت از آنها در پیشبرد امور فیلمسازی یکی از هدفهای اصلی این فستیوال است. امسال به این رویداد سینمایی 164 فیلم از 53 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته که شماری از آنها نخستین نمایش جهانیشان را از همین جشنواره آغاز می کنند. فستیوال زوریخ دارای سه بخش رقابتی برای فیلم‌های بلند داستانی، مستند و فیلم‌های ویژه آلمان و سوئیس است. چشم طلایی نام سه جایزه اصلی این جشنواره است که همه ساله همراه با جایزه نقدی 25,000 فرانکی به برندگان اهدا می شود. در فستیوال امسال زوریخ سه فیلم از سینمای ایران نمایش داده می شود که قهرمان تازه ترین اثر سینمایی اسقر فرهادی یکی از آنهاست و در بخش نمایش ویژه جشنواره زوریخ چند بار نشان داده می شود. قهرمان در اواخر تیر ماه امسال در 74مین دوره جشنواره کن در فرانسه جایزه بزرگ هیئت داوران را دریافت کرد. آقای فرهادی در این فستیوال جهانی درباره هدف خود از ساخت فیلم اینطور گفت:
از 36 ساله که جز نوشتن و فیلم ساختن هیچ کاری نکردم. با همه مشکلات و گرفتاری هایی که میتونست منو از مسیری که داشتم منصرف کنه و این فیلم ها رو نسازم و شما نبینید، ولی به امید این که با هر فیلمی که میسازم یه پرسش هایی از شرایط تلخ اجتماعی که دور و برم هست رو توی فیلم با تماشاگر رو به اشتراک بذارم و با فکر کردن اونها به یک راه حلی برسم باز ادامه دادم و امیدوارم که بتونم باز با همه فشارها و مشکلات ادامه بدم، چون ایمان دارم یکی از مهمترین راه های نجات کشورم آگاهی بخشیه.
فیلم قهرمان ساخته اسقر فرهادی از فردی به نام رحیم میگوید که به دلیل بدهکاریش زندانی شده و طی دو روز مرخصی خود در تلاش است با پرداخت بخشی از بدهیش فرد شاکی را راضی به پس گرفتن شکایتش کند. قصیده گاو سفید ساخته بهداش صنایی ها دیگر فیلم ایرانی است که به بخش رقابتی فستیوال زوریخ راه یافته و زنی به نام مینا میگوید که همسرش به دلیل صدور حکم اشتباه قصاص اعدام شده و مینا حرکت دادخواهانه ای را در پیش گرفته.
کی اعدام شده؟
یه سال پیش.
احتمال داره یه مبلغی بهت بدن، اما الان بهت قول نمیدم که اگه نشد ناراحت نشی.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
در حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم.
شما اگه بازم اعتراض داری باید بری دیوان عالی شکایت کنی. ولی از من میشنوی خودت خسته نکن.
بیچاره
شدی
جرا. خدا
قوی باش. سلام خانم، از دوستان بابک خدا بیامرز. من خدمتتون رسیدم بگم یه بدهی به بابک داشتم.
فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی، فرزند کارگردان سرشناس جعفر پناهی، سومین فیلم ایرانی جشنواره زوریخ است. داستان این فیلم درباره یک خانواده 4 نفره است که قصد دارد فرزند بزرگش را قاچاقی از مرزهای غربی ایران خارج کند.
خونه که رفت، ماشینی من بعد وقتم فروختیم خرج این بچه، این بچه‌م که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله.
17 جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ سوئیس از پنجشنبه این هفته به مدت 11 روز فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی مجری برنامه برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. از من بدرود.